تونست مهمترین بحثشون باشه، که ما تو این که نه به قول معروف از نیل تا فرات، بنابرای تعبیر حضرت آقا از بحر تا نهر، ما این را برش سند داریم که اینها یه زمانی اینها در تو دهه 60 مثال میزنم، یکی از به قول معروف شاخص ها و روند های توسعه سرزمین بود که یک کشوری که توسعه گر هستش میاد با آوانگاری مناطق مورد نظرش که میخواد توسعه بده، این آوانگاری جغرافیایی با زبان مادری خودش میکرد. ما دیدیم برخی کشورها این کار کردن الان در جهان، و یک سری دیدیم که در دهه 70 اینا اومدن آوانگاری جغرافیایی رو نه تنها از نیل تا فرات، بلکه از نهر تا از بحر تا نهر چی انجام دادن نشون میده. و سومین هدفشون این بود که به منابع مهم انرژی جهان یا مالکیت پیدا کنه یا اشرافیت. خب این منابع انرژی جهان کجا بود؟ در همین بیزی انرژی که ما در مرکزیتش هستیم. و چهارمین هدفشون این بود که بر مراکز مهم فرهنگی جهان اسلامی اشرافیت پیدا بکنن که بتونن اون اهداف خودشون را در فضای مجازی که امروز یک فضایی شده برای مانور دادن اونها، و متاسفانه خیلی افراد را از این طریق گمراه میکنن. خب حالا ما جا داره که اینجا یادی هم بکنیم از این سردار بزرگ اسلام، سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، که با تدبیری که حضرت آقا داشتن، این رو باید این نکته رو، اگر نبود این تدبیر حضرت آقا که ما بریم از دورتر بیستیم دفاع بکنیم، درسته که جنرال بزرگی مثل سردار سلیمانی رفتن ایستادن و تونستن جلوی دشمن را استکبار جهانی صهیونیسم بنونن و ارتجاع منطقه بیستن، علی رغم همه امکانات وسیع از هم تجهیزات اطلاعات فضای مجازی که در خیالشون بشکست بده، ولی این تدبیر حضرت آقا اگر نبود الان معلوم نبود که شهرهای ما وضعی بهتر از حلب و موصل داشته باشه، یا سر ماها در سبد کدوم داعشی بود، چون هدف اصلیشون ما بودیم. به این نکته جا داره که ما ببینیم نیرنگ های دشمن رو ببینیم که چی کار کردن، چقدر در جهان اسلام خونریزی کردن، همه چیه. چرا امروز برخی از کشورهای اسلامی که الان داریم در منطقه، طرف میاد توهین میکنه میگه تو گاوی، پولش هم میگیره میبره، به خاطر اینکه دشمن رو خوب نشناختن، دشمن شناسیشون ضعیفه. چرا انگلیس اینقدر تو این چندین قرن گذشته اول دسیسه های مختلف بر علیه اسلام انجام داد و بعدم بر علیه کشور مؤمنین چقدر دسیسه کرد، چقدر اینا آدم کشتن، چقدر اینا ویرانی به وجود آوردن.
خیلی ممنون آقای دکتر نامی، آقای دکتر جهان بزرگی. اگه اجازه بفرمایید از اتاق فرمان یه فاصله کوتاهی بگیریم و بعد با قسمت دوم برنامه در خدمت شما هستیم. شنوندگان عزیز، در خدمت آقای دکتر محمد حسن نامی و آقای دکتر احمد جهان بزرگی هستیم با موضوع مرزبندی با دشمن در روابط خارجی. آقای دکتر نامی، یکی از موضوعات مهمی که مطرحه اینه که به هر حال ما طی این 40 سال گذشته مرزبندی با دشمن رو به طور دقیق رعایت کردیم از طرف نظام جمهوری اسلامی ایران. به طور کلی مرزبندی با دشمن چه پیامدهایی برای کشور ما داشته، چه فرصت‌هایی و البته چه چالش‌هایی رو ایجاد کرده؟
خب این مرزبندی باعث شد که آمریکایی‌ها نتونستن به ما آسیب وارد بکنن، چون اون هدفشون بود اول یک تمامیت ارضی جمهوری اسلامی را از بین ببرن، این هدف اصلی اونهاست، به نظر اولین هدفشون. همون گونه دیدیم که صدام هم که هدایتش کرده این بود که بیاد این کشور را، این که حضرت آقا ترسیم مناسبی برای مسئولین جمهوری اسلامی یا شاخصهای مناسبی از مرزبندی با دشمن را برای ما چیه ترسیم کردن، اگر و همچنین ایشون تونستن شناخت خوبی از دشمن، دیدیم ما یه زمانی با دشمن وارد مذاکره شدیم، ایشون باز فرمودن که مواظب لبخند دشمن باش، مواظب به قول معروف اخم دشمنم باشین، حتی همه رو دونه دونه شرط دادن. این همه این موارد باعث شد که دشمن نتونه به درون ما بیاد. این مرزبندی و این شناخت دشمن رو در ذهنمون نداشته باشیم، حتما آسیب میبینیم. بایستی این رو همیشه مد نظر داشته باشیم که در هر مذاکره، در هر برخورد با دشمن، در هر ملاقات با دشمن، فرمایشات حضرت آقا رو در رأس قرار بدیم، در ذهنمون قرار بدیم و این که در ذهن ما هست، این برخوردهامون رو با این شاخص ها تنظیم کنیم.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر جان بزرگی، آقای دکتر نامی میفرمایند که یکی از مهمترین پیامدها امنیت درونی هست که ما امروز با اون مواجه هستیم و امروز از این امنیت برخوردار هستیم. به طور کلی از دید حضرت عالی فرصت ها و چالش هایی که مرزبندی با دشمن برای ما ایجاد کرده چه مواردی میتونیم مطرح کنیم؟
حضور شما گرم، اگه اجازه بدید من خیلی کوتاه پاسخ اون سوال قبلی رو یه مقداری بدم که از اتالی از آقای دکتر نامین پرسیدین که چرا برخی وجود دشمن رو برای جمهوری اسلامی رد میکنن و اون رو زایده تفکر انقلابی میدن. من خدمت شما عرض بکنم که این چه کسانی هستن، بگیم اون به اصطلاح چراییش هم در واقع به دنبالش مشخص شد. یکی سلطنت طلب ها هستن. سلطنت طلب ها میخوان بگن که نه، ما وابسته نبودیم، در زمان شاه خیلی هم مستقل بودیم، بنابراین به آمریکا هم هیچ سرویسی داده نمیشد، بنابراین اگر همون نظامات و همون امکانات فراهم بشه ما میتونیم با آمریکا و دیگر دشمنان هم بسازیم. دومین دسته افرادی هستن که لیبرال هستن و ملی گراها و کمونیست های سابق. اینها البته کمونیست ها در اون زمان میگفتن شوروی دشمن نیست و منافع گفتمانی یا تفکری داشتن، یعنی میخواستند که اثبات کنن اون تفکر درسته. لیبرال ها و ملی مذهبی های هم که اسم خودشون رو ملی مذهبی گذاشتن، اینها هم میخوان بگن این تفکر درسته، همون تفکری که آمریکایی ها دارن و لیبرالیست ها در جهان دارن. سومین دسته افراد ساده لوح هستن، یعنی در واقع کسانی هستند که معمولاً تغییر محاسبات در اینها به وجود میاد، به تعبیر حضرت آقا که میفرمایند مسئولین باید سعی کنن تغییر محاسبات درشون به وجود نیاد. خیلی جالبه که یکی از افرادی که خود نخبه پندار بود در جمهوری اسلامی و پست و سمت هم داشت، میگفت چه اشکالی داره که ما نفت رو بدیم اروپایی ها برای ما نوکری کنن و اونها کشاورزی ما رو تامین کنن، مواد غذایی ما رو تامین کنن، و این رو تعبیر به نوکری میکرد، در صورتی که وقتی اونها در واقع بارشون رو میبستن از این طریق دیگه به ما اجازه نمیدادن پیشرفت کنیم در زمینه‌های دیگه. چهارمین مورد ترسوها هستند. شما میدونید که ترس برادر مرگ هست و اینها معمولا مادیگراها هستند، چون از ابرقدرت‌ها میترسن، چون نسبت به جان خودشون میترسن و مال و اموالشون، بنابراین میگن بایستی در برابر قدرت‌های بزرگ کوتاه بیایم. پنجمین دسته عاملین یا جاسوس‌ها هستند که در واقع متاسفانه در بین مسئولین کشوری هم ما چنین افرادی رو داریم که وابسته شدند به موارد مختلف با در واقع انگیزه‌های متفاوت، که اینها به ما میگن شما دچار تئوری توطئه هستین، یعنی زیر هر کاسه یک نیم کاسه ای میبینید و نبایستی این چنین باشد، ما میتونیم با ابرقدرت ها بسازیم. ما میگیم حرفی نداریم، ما از روز اولی که انقلاب کردیم که میخواستیم با ابرقدرت ها در کنار همدیگر زندگی کنیم، با هم بسازیم، اما اونها از همان ساعت اولیه شروع کردن به توطئه کردن. که در پاسخ این سوال آخری حضرت عالی من عرض بکنم که پیامدهای مرزبندی با دشمن در سیاست خارجی تا قالب چی بوده؟
فرصت و برخی هم معتقدن چالش داشتیم.
چالش هم داشتیم، هم چالش داشتیم. من خدمت شما عرض بکنم که چالش هایی که ما داشتیم با قدرت های بزرگ و با کشورهایی که آمدن و خودش ما رو دشمن خودشون فرض کردن و با ما مرزبندی ایجاد کردن، یکی از چالش‌ها حرکت‌های تجزیه طلبانه بود. نشستن برنامه‌ریزی کردن، وقتی دیدن که لیبرال‌ها کنار رفتن، آمدن و کودتا رو در دستور کار خودشون قرار دادن. بنی آمری میگه که در پاریس رفتیم نشستیم با آمریکایی‌ها صحبت کردیم که اول جنگ عراق بر علیه ایران اتفاق بیفته یا صدام بر علیه ایران و یا کودتا. میگه در اونجا گفتیم نه، اول کودتا بشه بعد جنگ بشه اگر کودتا به نتیجه نرسید. حمله مستقیم آمریکایی‌ها در واقع در دستور کار قرار گرفت. خدمت شما عرض کردم که 7 تا سناریو داشتن که این رو موفق نشدن آمریکایی‌ها. و البته من یک تحلیلی دارم در مورد اینکه آمریکایی‌ها وقتی که به عراق حمله کردن در همون زمان‌ها اینها برنامه ریزی کردند که حتما به جمهوری اسلامی هم حمله داشته باشن ولی موفق نشدن. انگلیس موافقت نکرد با آمریکایی‌ها در این زمینه. وقتی که در لبنان شکست خوردن در جنگ 33 روزه، آمریکایی‌ها برنامه خودشون رو تا سال 2023، یعنی تا سال 2023 حمله مستقیم به ایران رو عقب انداختن. و شما نگاه میکنید میبینید که از 2015 که در واقع اون قرارداد به اصطلاح برجام انجام پذیره، توی اون مینویسند که تا 8 سال دیگه شما حق ندارید به اصطلاح مسائل اتمی و غنی‌سازی داشته باشید. یعنی اینا درست تا 2023 اینها آمدن پیشبینی میکردن که بتونن در اون زمان به جمهوری اسلامی حمله مستقیم داشته باشن. شاید این رو ازش دست بر داشته باشن، شاید هم دست بر نداشته باشن، همه این تمهیداتی که دارن فراهم میکنن. اما خب یکی از قرائن این است که اگر اینها بخوان به جمهوری اسلامی حمله مستقیم به ویژه زمینی داشته باشن، احتیاج به 250 هزار نیروی زمینی دارند که به نیروی نظامی در منطقه دارند که بتونن چنین کار رو انجام بدن و این قرینه در واقع چنین قرینه‌ای وجود نداره. اما فرصت‌هاش رو بخوایم بپردازیم، از فرصت‌ها همون ثبات و امنیت و تمامیت ارضی است که حاصل شده. ما میتونیم به دیگران این رو بفهمونیم. اگر انقلاب کردید، اگر از زیر سلطه ابرقدرت ها خارج شدید، شما میتونید رو پای خودتون بایستید و ثبات امنیت خودتون رو فراهم کنید. دوم، در عرصه علم و فناوری هست که ما وقتی که ابرقدرت ها دشمنشون رو با ما در عرصه های مختلف آوردن، ما به این مسئله پرداختیم که میتونیم روی پای خودمون در زمینه علمی بایستیم و به قول حضرت آقا در همون به اصطلاح بیانیه گام دوم انقلاب، ما 16 کشور در زمینه علم و فناوری هستیم، دومین کشور در زمینه داشتن مهندسین و کسانی که در واقع به علوم فنی آشنا هستند هستیم. این خیلی مهمه و این در پرتو همین دشمنی ها حاصل شده است. به اوج رساندن مشارکت مردمی رو ما داشتیم، ما دشمنی ها رو در واقع از اینها دیدیم، مردم در صحنه حاضر شدند و جمهوری اسلامی رو کمک کردند. بینش سیاسی مردم بالا رفت نسبت به زمان سلطنت محمد رضا، در واقع این بینش افزایش پیدا کرد، معنویت و اخلاق مردم افزایش پیدا کرد که ما میبینیم یه فرد اخلاق مدار مثل سردار سلیمانی رو مردم چگونه به شما که عرض کنم تکریم و تعظیم میکنن. و همچنین مسائل به شما که عرض کنم، حالا فرصتهای دیگری که ایشالله واگذار میکنیم به جلسات آینده. من وقت آقای دکتر نامی رو هم نگیر.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما. به لحظات پایانی برنامه مون رسیدیم. آقای دکتر اگه در واقع نکته نهایی دارید مطرح کنید که خیلی ممنون شم استفاده میکنیم.
بچون بشم در حال حاضر متاسفانه برخی از افرادی هستن همی که تا دیروز کشورهای قدرتمند رو در زمره استکبار جهانی میدونستن، ولی امروز مسیر حل مشکلات رو تنها در ارتباط با اونها میدونن و برخی به خاطر منافع شخصی مصالح عموم و اسلام رو به خطر میندازن که در اون به هیچ وجه مسائلی که در نظر دارن منافع عمومی در نظر گرفته نمیشه. در واقع تلاش این افراد به این دلیل است که از طریق برانگیختن موج احساسات و به منافع شخصی و جناحی خود برسند. این که به هر نحو ممکن ولو زیر سوال بردن استقلال کشور خواستار رابطه با کشورهای قدرتمند مثل استکبار جهانی هستند. اینها رو بایستی مقدار ما بیشتر مواظبت کنیم. اینها در جامعه ما حضور دارن. در واقع تذکر مقام معظم رهبری درباره ضرورت شفاف سازی و مرزبندی مسئولان با دشمنان ممانعت از تقویت جریانی است که چندی است که در کشور تلاش داره با طرح سخنان فریبنده از چهره کشورهایی که دشمنی دیرینه‌شون علیه ملت ایران ثابت شده غبار زدایی بکنن و اونها را به قول معروف چیزای خوب معرفی کنن، به قول گزینه‌های خوب معرفی کنن. ما بایستی مواظب به این افراد باشیم و دائما به این افراد نصیحت بکنیم. این که مثلا کشور بزرگ ایران، ملت بزرگ ایران دانش هسته‌ای خود رو فدا کنند تا جهان برای ما کف بزنه، این به نظر من به هیچ وجه با منافع ملی ما سازگاری نداره. بایستی مواظب این افراد باشیم.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر بزرگی، اگه نکته‌ای هست در خدمت شما هست.
نکته پایانی این است که در واقع دشمنی ها پایان ناپذیرند، به ویژه در جهانی که افرادی رو ما داریم که اونها به داروینیسم اجتماعی فکر میکنن، مثل آقای ترامپ. آقای ترامپ هیچ دینی نداره مگر داروینیسم اجتماعی که مبتنی بر تنازع بقا هست. بنابراین ما بایستی همواره خودمون رو آماده نگه داریم برای اینکه در همه زمینه‌ها با آمریکایی‌ها نبرد کنیم. پیامبر بزرگوار اسلام وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که هر 3 ماه یک بار ایشون یک جنگ خارجی داشتند که درش مشارکت داشتند، خودشون مشارکت داشتند، و هر 27 روز یک بار یک جنگ چریکی داشتند. یعنی دنیا ما رو، دشمنان ما رو در واقع راحت نمیگذارن که یک روزی ما بشینیم پامونو دراز کنیم بگیم که خب الحمدلله دیگه تمام شد. روال دشمنی ها ادامه داره. ما بایستی زندگی در جنگ رو بیاموزیم، حالا حتما نه جنگ نظامی بلکه جنگ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و مسائل دیگه.
خب خیلی ممنون. خب شنوندگان عزیز، به پایان این برنامه رسیدیم. خیلی ممنون هستیم از محضر دو استاد بزرگوار، آقای دکتر محمد حسن نامی و آقای دکتر احمد جهان بزرگی، که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن در خدمت شما از طریق رادیو گفتگو باشیم. از شما هم که به این برنامه توجه کردید نهایت سپاس و قدردانی رو داریم و تا برنامه بعدی شما عزیزان شنونده رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار شما.
برنامه افق‌های نور رو تقدیم حضور شما عزیزان کردیم. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این روزها شاهد گسترش و شیوع ویروس کرونا در اکثر کشورهای جهان هستیم و کشور ما هم از این پدیده در امان نبوده و گرفتار اون شده. اما خیلی از کارشناسان میگن که پرهیز از روبوسی و دست ندادن با همدیگه، پوشاندن صورت در موقع عطسه و سرفه، شستشوی مرتب دستها با آب و صابون فراوان و مصرف غذاهای طبع گرم و انواع ویتامین ها میتونه ما رو از مبتلا کردن به این بیماری و ویروس جلوگیری بکنه. انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشید.
در ماه دسامبر 2019 موارد مشابهی از بیماری ذات‌الریه پنومونی در کشور چین مشاهده شد. تحقیقات نشان دادند که این موضوع بر اثر ویروسی که سابقا هم ناشناخته بوده ایجاد شده است، که مکنون ویروس کرونا جدید 2019 نامیده می شود. نگاهی اجمالی به آنچه که هم مکنون از این ویروس شناخته شده است خواهیم داشت. توجه داشته باشید که این یک ویروس جدید است و آنچه که در حال حاضر در مورد این ویروس شناخته شده است ممکن است در آینده تغییر پیدا کند. ویروس‌های کرونا گروه‌های بزرگ از ویروس‌هایی هستند که شامل هسته‌ای از مواد ژنتیکی بوده که توسط سطحی به همراه خوشه‌های نوکتیز پروتئین احاطه شده‌اند. انواع متفاوتی از ویروس‌های کرونا وجود دارند که باعث ایجاد علائم تنفسی و گاهی اوقات علائم مربوط به دستگاه گوارش می‌شوند. بیماری تنفسی می تواند از سرماخوردگی مرسوم تا ذات‌الریه را در بر بگیرد و در بیشتر افراد این علایم خفیف ظاهر می شوند. هرچند انواع ویروس های کرونایی وجود دارند که می توانند منجر به بیماری های حادی شوند. اینها شامل ویروس کرونای سندروم تنفسی حاد یا ویروس کرونای سارس که برای اولین بار در سال 2003 در کشور چین شناخته شد و ویروس کرونای سندروم تنفسی خاورمیانه یا ویروس کرونای مرس که برای اولین بار در سال 2012 در کشور عربستان سعودی شناخته شد می باشند. ویروس کرونای جدید 2019 برای اولین بار در کشور چین شناخته شد. این ویروس در ابتدا در میان گروهی از مبتلایان به ذات‌الریه که در ارتباط با یک غذای دریایی و بازار فروش حیوانات زنده در شهر ووهان چین بودن اتفاق افتاد. سپس این بیماری از طریق مبتلایان به آن و افراد دیگر شامل اعضای خانواده و کارکنان مراقبت‌های بهداشتی در آن شهر انتشار پیدا کرد. در حال حاضر تعداد زیادی از مبتلایان به این ویروس وجود دارند و بیماری در درون کشور چین و همچنین تعدادی از کشورهای دیگر شیوع پیدا کرده است. سوال این است که این ویروس از کجا آمده است؟ این موضوع شناخته شده است که ویروس‌های کرونا در طیف وسیع از حیوانات در حال گردش هستند. گاهی اوقات این ویروس‌ها می‌توانند از حیوانات به انسان‌ها منتقل شوند که این فرایند گسترش ویروس نامیده می‌شود که می‌تواند به دلیل طیف گسترده‌ای از فاکتورها شامل جهش‌های ژنتیکی در ویروس‌ها یا افزایش ارتباط بین حیوان و انسان اتفاق بیفتد. برای مثال مشخص شده است که ویروس کرونای مرس از طریق شتورها و ویروس کرونای سارس از طریق گربه به انسان انتقال پیدا کردند. حیوان میزبان برای ویروس کرونای جدید 2019 همچنان ناشناخته است. چگونه این ویروس انتقال پیدا می کند؟ دینامیک دقیق از چگونگی انتقال ویروس همچنان بایستی تعیین شود. به طور کلی ویروس های تنفسی معمولا از طریق قطرات حاصل از سرفه یا عطسه فرد مبتلا یا از طریق چیزی که آلوده به ویروس باشد انتقال پیدا می کنند. افرادی بیشتر در خطر ابتلا به ویروس کرونا جدید هستند که در ارتباط نزدیک با حیوانات می باشند. از قبیل کارگران بازار و فروش حیوانات زنده، افرادی که از افراد مبتلا به ویروس مراقبت می کنند، همانند اعضای خانواده یا کارکنان مراقبت بهداشتی. حال سوال این است که بیماری چگونه خود را نشان می دهد؟ خب از آنچه که تا به حال شناخته شده است، تعدادی از علائم خفیف تا حاد می توانند وجود داشته باشند. می تواند تب و علائم بیماری های تنفسی همچون سرفه کردن و تنگی نفس و در موارد حادتر ذات‌الریه از کار افتادن کلیه و مرگ وجود داشته باشند. میزان مرگ و میر همچنان ناشناخته است. چگونه می توانیم بگوییم فردی مبتلا به این ویروس شده است؟ این عفونت ویروسی می تواند از طریق یک آزمایش به نام PCR یا واکنش زنجیره‌ای پلیمراز تشخیص داده شود. این آزمایش ویروس را بر اساس داده‌های ژنتیکی آن تشخیص می‌دهد. در حال حاضر هیچ داروی مشخصی برای این ویروس وجود ندارد و درمان آن تمرکز برای پیشگیری یا مدیریت علائم اولیه آن است. در حال حاضر هیچ واکسنی برای مقابله با این ویروس وجود ندارد. درمان و واکسن سیر تکمیلی را طی می‌کنند. چگونه از انتقال این ویروس جلوگیری کنیم؟ همکنون این ویروس جدید دارای شیوع محدود جغرافیایی می باشد. هرچند تعدادی اقدامات استاندارد بهداشتی وجود دارند که برای مقابله با عفونت ویروسی و جلوگیری از شیوع بیشتر آن توصیه می شوند. اینها شامل موارد زیر می باشند. پوشاندن دهان و بینی خود در زمان سرفه یا عطسه کردن با یک ماسک پزشکی یا دستمال یا با خم کردن آرنجتان. اجتناب از تماس نزدیک با افرادی که بیمار هستند. نحوه صحیح استفاده از ماسک‌ها و وسایل مراقبتی شخصی به ویژه در مراکز سلامت و درمانی، شستن مرتب دست‌ها با صابون و آب یا ژل شستشوی دست حاوی الکل. اقداماتی که می‌توانند برای جلوگیری از انتقال عفونت از منبع حیوان انجام شوند شامل موارد زیر می‌باشند. از تماس‌های غیر ضروری با حیوانات خودداری کنید. بعد از هر تماس با حیوانات یا غذای آنها دستهای خود را بشویید و اطمینان حاصل کنید که غذای آنها کاملا قبل از مصرف پخته شده باشد. اگر احساس بیماری میکنید مهم است که در خانه بمانید، اما اگر تب دارید، سرفه میکنید یا سخت نفس میکشید سریعا خود را تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دهید و تاریخچه سفر گذشته خود را با مسئولان مراقبت بهداشتی در میان بگذارید. با در نظر گرفتن این موضوع که شیوع این بیماری به سرعت گسترش پیدا میکند، آنچه که در مورد این ویروس شناخته شده است میتواند تغییر کند.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
روشن و بخش لحظات بامدادی من و شما، تفسیر آیات 8 تا 11 سوره مبارکه مائده هستش.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه چند دقیقه تفسیر میکنیم. جزء 6 سوره مائده آیه 8 با هم بشنویم.
یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، کونوا قوامین لله، بر خدا قیام کنید. شهدا ابرقس، به عدالت گواهی بدید. ولا یجرمنکم شنآن، اگر با کسی کینه دارید، دشمنی دارید، اون دشمنی ها وادار نکنه که شما از مرز عدالت برید بیرون. امیرالمومنین فصیحت کرد، فرمود ابن ملجم یکی زده، شما یکی بزنید، ضربتن به ضربه. نگید او یکی زده، شما اونو سوراخ سوراخش کنید، ضربتن به ضربه. اگر از ابن ملجم هم عصبانی هستید، عدالت رو مراعات کنید. عدالت با دوست، با دشمن، با زن، با کوچیک، با بزرگ، با همسایه، با هر کس. عدالت. ولا یجرمنکم شنعان قوم، شنعان یعنی کینه و دشمنی، دشمنی های قوم باعث نشه که الله الله تعدلو، شما از مرز عدالت خارجید. اعدلو باز میگه عدالت رو پیش کنید. هو اقرب للتقوا، عدالت به تقوا نزدیکتره. و تقوا الله، از خدا پروا کنید، خدا به عمل کرده شما آگاهه. عرض کنم که اینجا سوره مائده هستیم. در سوره نساء هم آیه 335